باید اگر میخوایم که نظام سلامت ما از این بنبستی که هم برای مردم و هم برای جامعه پرستاری کشور و بقیه گروه ها، فقط هم جامعه پرستاری نیستن، گروه بهداشت درمان ما هم هستن، همه گروه ها خارج بشه، باید این بحث رو، تعارض منافع رو، مثل سایر کشورهای موفق توسعه یافته که سالها از این بحث گذر کردن، ما هم جراحی کنیم و بگذاریم. البته اگر اجازه بدن، چون قدرت دارن هم در مجلس هم در دولت هم در سازمان مدیریت هم در شورای بیمه و وزارت بهداشت و جای مختلف و اصلا یه عزم عمومی و ملی میخواد برای این داستان.
ببین آقای شریف مقدم، به هر حال شما هم یک نهاد مدنی و صنفی و تاثیرگذار هستید در جایگاه خودتون، این جراحی چطور باید صورت بگیره؟
جراحی نیاز به
دیگر آقایون هم اگر خواستن وارد
شد. خیلی کار بزرگی هستش، خیلی کار بزرگی، به هر صورت نیاز داره که پرستارا مثلا فرض فرمایید توی مجلس نفر داشته باشن، توی وزارت جای مختلف، ولی به نظر من بیشتر زیان مردم میبینن دیگه و مسئولین. الان دولت مثلا شخص رئیس جمهور زورش به وزارت بهداشت نمیرسه دیگه، چون قانون طرح گذاری 10 تا دستور رؤسای جمهور از 3 تا دولت، یعنی 3 تا دولت 6 تا دولت در حقیقت 5 تا دولت، این دولت حالا نبریم بعد 9، 10، 11 از سال 86 هر چی بوده دستور دادن. ببین چه سیستم قوی هست، یعنی ما که نهاد مدنی که جای خود دارد، یعنی سیاست سران قوا هم حریف این بافیا نشدن توی سیستم نظام سلامت و حتی یک عزم عمومی و ملی با حمایت مردم و پشتر مسئولین که بتونیم که این جراحی رو انجام بدن. و کسایی که مثلا کسی که رئیس دانشگاه هستش، خب طبیعتا تو بخش خصوصی هم زینف هستش، توی نظام پزشکی هم زینف هستش، توی نیاز به عزم ملی داره. و هر صورت
آقای شریف مقدم، به نظر من کار به این دشواری نیست اگر عزم باشه. اول باید اون اراده ایجاد بشه و اولین اراده، اولین کار اینه که قانونی هست که افراد مثلا پزشکا نمیتونن در دو بخش خصوصی و دولتی همزمان فعالیت بکنن، ولی فعالیت میکنن.
بله.
اجرا نمیشه. ببینید به نظر من حلقه گم شده ما،
خب بهانه یا در واقع توجیه این هستش که نیرو نیست، نیرو متخصص نیست، باید برن اونجا کار کنن تا خلاها پر بشه.
ببینید به نظر من آوردن آموزش توی وزارت بهداشت بسیار کار اشتباهی بوده.
اتفاقا جناب آقای فرمایش شما قطعا واسطه میکنم، چون نیرو نیست پزشک چرا میاد رئیس بیمارستان بشه؟
بله. بله. بله.
بره توی مطب بیمارستانش بیره. اتفاقا چون نیروی پزشکی کم داریم، چرا درگیر میکنه یک متخصصی که سالها حتما هم متخصص بسیار خوب و حاضری خواهد بود، میاد رئیس بیمارستان بشه، رئیس بخش بشه، رئیس دانشگاه بشه، معاون دانشگاه بشه، مسئول ریاست بشه، چه میدونه از این مسائل؟ چرا اتفاقا چون نیرو کم هستش، نیروهای حاضر و خبره رو در سیستم پزشکی باید جدا بکنیم از لاین مدیریت، چون مدیریت هم علم امروز در دنیا، یعنی نیاز به علم دانش داره، نیاز به مهارت داره و انگیزه. این آقایون نه علمشو دارن، آقایون پزشک حتما علم پزشکیشو دارن، ولی علم مدیریتو ندارن، دانشش ندارن، تجربهش هم ندارن، چون تجربه مدیریتی ندارن، انگیزش هم ندارن، چون پول زیاد نیستش دیگه. تنها چیزی که میخواد بهشون باشه اینه که باشن در تصمیم گیری و سیاست گذاری ها تاثیرگذار باشن، که منابع رو به سمت گروه خودشون ببرن.
مثلا آقای فیروزی، ببینید این خیلی موضوع قابل توجهیه که مثلا رئیس بیمارستان مطبش هم داره، رئیس بیمارستان تو همون بیمارستان میره درمونگا، مگه ریاست بیمارستان تمام وقت نیست؟ شغل تمام وقتی نیست، یعنی بیمارستان اینقدر کارش کمه که یه رئیس بیمارستان بتونه هم بره مریض ببینه، هم اگه جراح باشه مریض جراحی بکنه، ارتوپد باشه مثلا به کار ارتوپدی برسه. ببین این تعارض منافع که میگیم همینه. به نظر من قوانینی که وجود داره یه مقدار شسته رفته تر بشه. وزیر بهداشت قطعا نباید پزشک باشه، یا پزشکی باشه که دوره‌های مدیریت رو گذرانده، مدرک مدیریت داره، و پزشکی باشه که کار تبابت نمی کنه، یا حداقل پس از اینکه وزیر بهداشت شد تا مثلا 10 سال اجازه، چون از تصمیمات خودش بهره مند میشه دیگه، اجازه تبابت نداشته باشه، و قوانینی به از این دست ببینید این راه رو قبلا رفتن کشورهای دیگه، ما نیاز نیست چرخ رو دوباره اختراع بکنیم، چرخ اختراع شده و خیلی هم ساده است، یه اراده میخواد و با اراده ما میگیم آقا پرستار کمه، بعد پرستارا رو میبریم مثلا تو کادر اداری مشغول به کار میکنیم، آقا پزشک کمه، پزشکار میذاریم رئیس بیمارستان، رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه، نماینده مجلس، نماینده مجلس ما داره تبابت هم میکنه، چرا؟ چون اونور پول هست، خب پول زیادی هم هست، خود آقای دکتر
اگر اسم نبرید
نه خودشون نماینده مردم تبریز خودشون گفتن من پولی که از اونجا به من واریز میکنن واقعا تعجب میکنم این پول چقدر زیاده، خودشون توی تلویزیون هم اعلام کردن، توی تلویزیون گفتن الیال این عزم اول باید ایجاد بشه و مثلا نباید وزیر بهداشت فردی مثل آقای دکتر عین‌اللهی باشه که خب توی طبابت بسیار خبره و حاذقن و اون برادرش هم همینطور، بقیه پزشکای محترم هم همینطور قطعا توی طبابت بسیار حاذق و توانمندن، ولی توی مدیریت نه، ایشون که دوره مدیریت نگذروندن که، وزارت هم یه مدیریت بسیار کلان هست.
خب البته این بحث یه مقدار
بله.
ما رو منحرف میکنه بله بله. از مسیر برنامه، ولی احتمال این که اگر وزیری غیر از پزشک یا جامعه پزشکی و جامعه درمان انتخاب بشه ممکن اولی نقد این باشه که اصلا این آقا فضا رو نمیشناسه، حتی ممکنه این قابل تصریح به نماینده مجلس هم
نه باشه. رشته های چیز داریم دیگه، رشته های درمانی، مدیریت درمان داریم، مدیریت مراکز درمانی رو داریم. حالا برگردیم به بحث پرستاری، فکر کنم شیرین تره.
بسیار آقای بالدران، من از خیلی وقت شما هم سمان. چیزی نگفتید
و من
کم صحبت ترین مهمان برنامه ما شما بودید، شما هم نظرتون بفرمایید راجع به همین موضوعات که بعدش بریم سراغ بحث بعد.
نظرم راجع به همین موضوعات کاملا با دوستان همسو هستش و اینکه خب به هر صورت خب پرستاری خیلی نادیده گرفته میشه، یه اصطلاح قشنگی به کار بردن آقای امیدی، گفتن دیگه پزشک سالاری نه پزشک خدایی. واقعا به هر صورت به نظر این مشکلات خیلی زمانبر حل شدنش، حالا به هر صورت انشالله همه چی حل بشه، اما موضوعی که هستش دیگه به نظر من موضوع دیگه باشه. من حالا با توجه به چیزی که الان باهاش برخورد داریم، موضوع استخدامه. یه موضوعی مهمی که هستش موضوع استخدامه و اینکه حالا واقعا استخداما خیلی ناعادلانه انجام میشه. همین اخیراً هم استخدامی وزارت بهداشت بود، هم استخدامی تامین اجتماعی بود، علارغم نمره‌های خوبی که هم خیلی از دوستان ما آوردن، حالا من نه دوستانم هم اون آوردن، ولی استخدامی در کار نبود. حالا نمیدونم واقعا این استخدام کیا استخدام میشن، واقعا با چه مکانیسمی این استخدام، اینو خیلی دوست دارم که متوجه بشم ببینم چطوریه. حالا به هر صورت خیلی جاها سهمیه هست و اینا، ولی خب باز هم اون چیزی که میگن نیستش.
وزارت بهداشت در سال اخیر استخدام نداشته،
آزمونش داشته. آره طب میگم که آزمونش داشته ولی استخدام نبود، فقط تبدیل وضعیت بوده بله. اون تبدیل وضعیت هم به هر صورت به نحوی بوده که خیلی ها تبدیل وضعیت نشدن، فقط یک سری افراد خاص تبدیل وضعیت شدن.
اجازه بدید منم وارد این بحث شیرینه استثمار نیرو توی وزارت
شیرین که نیست قاعدتا
برای بعضی ها
بیشتر متاثر کننده
بله. ببینید
بحث گرمه،
متاسفانه الان یک قانونی توی مجلس خوشبختانه بله. توی مجلس در دست تدوین هست که خیلی طول کشیده، به قانون ساماندهی کارکنان دولت و بیشتر هم خب تو حوزه بهداشت درمان این مشکل وجود داره و بیشتر هم تو پرستاری، چون مشاغل دیگه اصولا به تعداد کافی استخدام میکنن، استخدام یعنی خیلی کم نیستش تو مثلا بخش اداری و بیشتر تو درمان هست و به خصوص پرستاری. مثلا شما هر بیمارستان بیرون، مثلا بیمارستانی که من قبلا کار میکردم 128 ردیف پرستار داشت، 98 تا پرستار داشت، یعنی یک سوم پرستارا ردیفا خالی بود. بعد تو همه بیمارستان هم این بیمارستانی که الان کار میکنم چون اسپوردم دیگه نمیگم چند تا خالی داره و چقدر باید باشه. خب ما اومدیم گفتیم بابا شما که به پرستار نیاز داری چرا استخدام نمی‌کنین؟ میگن بار مالی داره. خب چطور پرستار شرکتی کار می‌کنه؟ شما همون پولو داری پرداخت می‌کنی. این رانتیه که توی وزارت بهداشت ایجاد شده. من بارها عرض کردم اصلا وزارت بهداشت خودش یک شرکتی ایجاد کرده، بعد تامین نیروی خودش از طریق اون شرکت انجام میده. یعنی یک عده‌ای میان با پرستار از خود وزارت بهداشت هم داره عمده اون شرکت، میان با پرستار قرارداد میبندن، درصدی از مزد پرستار میره به حساب اون شرکت حالا 20%، 25%، یه درصدی میره. خب این هزینه رو دولت داره پرداخت میکنه. خب چرا در قالب اولا یه قرارداد مستقیم ببنده یا نه آزمون استخدامی برگزار کنه؟ اصلا کلا قرارداد، نیروی قراردادی نه امنیت کاری داره نه امنیت روانی داره. و توی مثلا اوائل کرونا یه دفعه فکر کنم 30% نیروها رها کردن رفتن چون قراردادی بودن. یه کرونا هم خیلی یه دفعه خاطرتون هست که با چه حجمی شروع شد. خب ولی اگه رسمی باشه نمیتونه رها کنه بره. یعنی امنیت این شغل یه شغل حاکمیتی پرستاری با در با جان مردم در سر و کار داره. نمیشه مثلا نیرو 80 نوروزه گرفتن. خب بابا همین نیرو رو شما با آزمون. این موضوعی که آقای بالدران فرمودن استخدام نبود، تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر بود با قانون ایثارگری. وزارت بهداشت این دو سال اخیر فقط وعده استخدام داده، استخدام نکرده. تامین اجتماعی اخیرا آزمونی داشته که تعداد کمی رو قرار استخدام.
حالا تامین اجتماعی هم بیشتر نیروهای قراردادی خودش رو تبدیل وضعیت کرده. حالا خیلی اون بحثی که نظر از آزمون بگیر خیلی کمتر بوده. ولی به هر صورت اون چیزی که هستش مخصوصا تو مراکز دولتی تعداد زیاد تخت نسبت به نیروه. واقعا نیروها توی دولتی، حالا ما هم دوران تحریک بودیم، توی دولتی واقعا تعداد پرسنل کمه و این خستگی و حالا ممکنه اون ضریب اشتباه برای پرستار خیلی بیشتر بشه. در نهایت هم همراه‌ها یا خود مریضا شاکی میشن و حالا به هر صورت یه ناملایمتی هم با پرستارا دارم، باعث میشه هر چی زحمت هم کشیدن که نادیده گرفته بشه. به نظرم این مشکل موضوع نیرو و تعداد تخت باید واقعا حل بشه. این از مشکلات اساسی.
استاندارد نیرو توی دنیا اگه مثلا به جامعه بگیم، هر عالیش اینه که حداقل 10 پرستار ویزای هر 1000 نفر باشه، متوسطش اولش 6 پرستار ویزای هر 1000 نفره و دیگه کمترین استانداردش 3 نفر پرستار ویزای هر 1000 نفر باشه. خب ما الان زیر 1 نفر رو داریم توی جامعه سلامتمون و متاسفانه مثلا شما تو شهری مثل تهران تعداد پرستار به تخت که حداقل باید حداقل استاندارد پرستار به تخت رو عرض می‌کنم خدمتتون باید 2 نفر باشه حداقل، زیر 1 نفره. 0.8 تو تهران. تو شهرستان‌ها اوضاع خیلی بدتر از اینه، مثلا 0.6 0.7. یعنی شما مثلا 100 تا تخت داری باید 200 تا پرستار داشته باشی، 70 تا پرستار داری. خب این 70 تا پرستار خودشونو بکشن هم نمیتونن. ما بخشایی داریم 34 تا تخت داره 2 تا پرستار، یعنی هر پرستار 17 تا مریض. ضمن این که فقط کار پرستاری نیست، کارهای جانبی هم هستش، مثلا کمبود منشی هست، کار منشی هم پرستار انجام میده. ببینید اوضاع بسیار وخیمه و الان در مورد مهاجرت به خاطر همین مسائل هست که پرستارای ما دارن مهاجرت میکنن و همین الان که من اینجا نشستم تعداد زیاد از همکاران رسمی من دارن زبان میخونن که سال بعد مهاجرت بکنن و این هی داره خالی میشه، هی داره خالی میشه و از اون ورم کسی جذب نمیشه. من سال بعد بازنشست میشم، خب جذب نمیشه نیرو. این متاسفانه این فضا هی فاصله بیشتر میشه و کسی بهش توجه نمیکنه.
خب یه سوال، الان ما در یه سالهایی که انباشت در واقع داوطلبان کنکور رو داشتیم قاعدتا یه عده‌ای رفتن رشته پرستاری خوندن، اینها الان عمدتا فارغ التحصیل شدن مشغول به کار دیگری ان یا بیکارن یا اینکه مثلا تو وضعیت قراردادی ان مثلا به چه صورت؟ یعنی اصلا من میخوام بگم که آیا باید بریم سر رشته منشأ کنکور اونجا ظرفیت ها رو دوباره ببریم بالا؟
نه ما الان بیش از 100,000 تا پرستار بیکار داریم.
بله بفرمایید.
من در تکمیل فرمایش جناب امید و جناب وزیرم، ببینید استاندارد گفتن جناب امیر که یکی به ازای جمعیت، یکی به ازای تخت، که این سازمان بهتر جامعه تاکید داره که اگر به ازای هر 1000 نفر جمعیت که 3 تا باید پرستار باشه، هر چقدر میزان کمتر باشه و همون نسبت مرگ و میر میره بالا میره مردم، یعنی ارتباط مستقیم با مردم میداره. یک، در هر دو صورت اگر مردم ما بخواهن حد اقل مراقبت ها رو بگیرن، باید 100,000 نفر به این مجموعه کادر پرستاری فعلی ما اضافه بشن. حالا سوالی که مجلس محترم داشتن، آیا ما داریم به همین میزان؟ بله، ما الان 100,000 نفر پرستار جویای کار بیکار در کشور سالانه حدوداً 10 تا 11,000 نفر پرستار فارغ التحصیل میشن. تیم جذب نمیشن الان بیکارن و جویای کار. آخرین آزمون استخدامی در سال 1399 برگزار شد که در اون آزمون 72000 نفر شرکت کردن، یعنی اون سال ما 72000 نفر داشتیم، الان هم دو سال گذشته حدود 100000 نفر الان با تحصیل بیکار داریم. از نظر این که مردم دچار خسارت میشن به خاطر کمبود پرستار، چرا استخدام نمی کنن، باز همون برمیگرده ریشه به بحث تعارض منافع. یعنی حضرت ما نسبت به نسب حداقل استاندارد جهانی ما تعداد پرستار به جمعیت ما به تختمون تصمش که خسارت داره وارد میکنه مردم. باز هم حضرت همسالی هست اون قرار از نظر این که بعد و بعید که پرستار استخدام میکنن که همون پرستارهای ترهی ما، تمدیل ترهی ما، 80 نوروزه های ما و یه سری دیگه هم که خب چندین ساله که فاقا تحصیل شدن که دیروز یکیشون به من پیام داد که من الان دیرین 35 سال هم میشه و بیکارم دیگه، فکری به حال ما بکنیم. پرستار زیاد داریم، متاسفانه امکان جذبشون نیست و اینها به شکلی یا باجرت میکنن یا تو خونه نشستن یا تغییر چوب میدن یا کار دیگه مشغول هستن. امیدواری که مسئولین توجه کنن نه به خاطر پرستاری، به خاطر مردم، چون مردم واقعا اون حداقل خدمات پرستاری که باید بگیرن دریافت نمی کنن و دچار خسارت میشن.
متشکرم. شما برنامه گفتگوی اجتماعی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. ما به مناسبت فرارسیدن میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها که فردا هست و روز پرستار نام داره، داریم گفتگو میکنیم راجع به مشکلات و دغدغه‌های جامعه پرستاری. آقای محمود امیدی عضو شورای مرکزی خانه پرستار ایران، جناب آقای علی بالدران پرستار بیمارستان خاتم الانبیا و دی، و جناب آقای محمد شریف مقدم که به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم، دبیر کل خانه پرستار ایران. اگر سوالی و نکته‌ای راجع به موضوع برنامه دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 در این دقایق پایانی برنامه با ما در میون بگذارید. اما آقای امیدی، ما تقریبا راجع به چند موضوع که عمدتاً بحث قانون تعرفه گذاری بود، بحث استاندارد خدمات بود و اینها صحبت کردیم. ما هر سال شاهد هستیم که به مناسبت روز پرستار بسیار از مسئولان کشور میان در بیمارستان ها به شما گل میدن، بهتون تبریک میگن، خسته نباشید میگن، حالا به جای خودش هم قدردانی قطعا اقدام نیکوی هستش، اما گله های شما نشون میده که مشکلات زیاده. اما جای یه سوال حداقل میتونیم تو این دقایق پایانی بهش بپردازیم. حالا که این همه اذعان دارن و به پرستارا گل میدن و خسته نباشید میگن و قبول دارن که شغل سختیه، چرا تو بحث مشاغل سخت و زیان آور حمایت آنچنانی از شما نمیشه، یا حداقل دغدغاتون رو شما تو این دقایق بفرمایید؟ با آقای امیدی.
ببینید، متاسفانه این گل دادن ها نمک به زخم پاشیدنه. یعنی ما همون مسئولی که مشکلات ما حاصل عدم مدیریت صحیحشون هست میاد و روز پرستار به ما گل میده و ما هم، حالا من که عملا گلی نمیگیرم از کسی، ولی خب خیلی از همکارامون به حرمت اون، حالا جایگاهش، به حرمت سنش، به حرمت همین روزی که هست میگیرن، ولی در دلشون قوقایی. ما اصطلاح دشنه در دیس شاملو رو به این موضوع اضافه میکنیم که دشنه توی دیس بهمون تعارف میکنن، در واقع نه، واقعیتیه. آقای فیروزی، ببینید، یه موقع هست که شرایط جنگی، بحرانه، همه تو بحرانیم، اصلا کسی حرف نمیزنه. شما تو کرونا، من بارها گفتم آقا مثلا ادعایی نداریم، مثلا پاداشی نمیخوایم، ما وظیفمونه، شغلمونه، وظیفمونه، و بجز شغل اصلا کسی که طرحش بوده، طرحش تموم شده، تمدید کرده، ایثار کرده، فداکاری کرده، مثل بسیجی بوده که رفته جنگ، ما نمیگیم به اینها پاداش بدین، ولی وقتی پاداش میدین درست بدین، وقتی که میخوایم ببینین درست ببینین. آقا نمیبینین، بگین وظیفت بوده، ما هم میگیم وظیفه بوده، هیچ اشکال نه. به خدا قسم من تو این سال 99 تا الان تماما تو بخش کرونا بودم، هیچ ادعایی هم ندارم، کلا هم بهم 280000 تومان پاداش دادن که من اون رو هم گفتم ببینین این پاداشو نمیدادم بهتر بود. اما این وعده هایی که میدن جانسوز تره. دیشب آقای دکتر عبادی و آقای عزیزی توی برنامه تلویزیونی حرفای زدن و آقای چی بود فامیلش یادم رفت، سخنگوی وزارت بهداشت، ادعای کردن که ادعای عجیبی بود که پرستارا رضایت نسبی دارن. و این موضوع واقعا تعجب میکنم من چطور توی رسانه ملی خیلی راحت میان و ادعای کذب میکنن که پرستاران رضایت نسبی دارن. شما همین الان تشبیه برین توی جامعه پرستاری با 100 نفر صحبت کنید، اگه 100 نفر نصف نفر گفت من رضایت دارم.
بسیار. من آقای امیدی خواهش میکنم که چون یک شنونده محترمی هم که ایشون هم انگار دغدغه جامعه پرستاری دارن پشت خط برنامه هستن اومدن، بذارید در این دغدغه چند دقیقه با ایشون صحبت کنیم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام.
خب اگر موافق باشید و مایل باشید میتونید خودتون رو معرفی بکنید و بله. دغدغه‌ای که دارید رو هم
بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. ممنون که همچین برنامه‌هایی رو به جامعه پرستاری اختصاص میدید، هرچند که گفتن این حرفا شاید به جرات میتونم بگم تکرار مکرراته. ما همیشه به بهانه روز پرستار همچین برنامه‌هایی رو داریم، همچین حالا لطفای نظری صدا سیما داره، ولی بعد از اینکه روز پرستار تموم شد هیچ انگاری که جامعه پرستاری هیچ دغدغه‌ای نداره. شاید بگم بزرگترین دغدغه ما تامین معیشت بچه های پرستاریه، کشیکای سنگینشونه، کمبود نیروی کاری که واقعا رنج میبرن، واقعا رنج میبره و شاید بگم بیمار هم ممکنه آسیب ببینه، به جرأت میتونم بگم. یکی هم کم لطفی صدا سیما و اصحاب رسانه است که گاهی اوقات چیزایی عرض میکنن که واقعا من پرستار تعجب میکنم از شنیدنش. اینکه افزایش حقوق دارن حقوق که شاید این سالهای سال این خدمت تعرفه گذاری 14 ساله داره قانونش خاک میخوره و هنوز اجرا نشده، حقوق کرنار شده که حقوقای شما اضافه شده. همراه مریض میاد سر من داد میزنه میگه شما حقوقاتون اضافه شده، شما دوران کرونا بود، شما خدا رو شکر که کرونا اومد شما پولتون زیاد شده، در حالی که این واقعا این حرفا نیست، واقعا این صحبت ها نیست. ما اگه بخوایم حساب کنیم نسبت به سایر ارگان ها، یک شاید بگم نصف اونا هم حقوق نمیگیریم، ولی سختی های کارمون، استرسمون، فشارهای عصبیمون، فرسایشمون، واقعا ما آسیب میبینیم. مهاجرت و پرستارا چرا انقدر زیاده؟ برای اینکه از نظر مالی تامین نیستن. من پرستار چرا باید تن قربت رو به دل خودم بخرم که ولی خانوادم دست بکشم و جز نیازهای مالیه؟ و شیفت های سنگین به خصوص برای آقایون، به خصوص برای آقایون. یک آقای پرستاری که ماهی 10 میلیون تومان حقوقشه نمیتونه 6-7 میلیون تومان کرای خونه بده، مجبوره بره دو تا بیمارستان دیگه کار میکنه، بعد خسته و کوفته میره خونه، حوصله بچه نداره، حوصله زنشو نداره، حوصله حتی خودشو نداره. من مادر پرستار بچه مریضم و تب 40 درجه میذارم خونه، میام بالین بیمارم، آیا این جزی حس انسانیت، تعهد، چیز دیگر رو میرسونه؟ خداییش نمیرسونه، مگر اینکه بخواد حساب کنی که من پرستار از پاب روی وجدانم بذارم که اینجور نیست، چون من نسبت به این لباسم تعهد دارم. و اینکه بعضی موقع توی رسانه ها ما سریالی در مورد پرستارا پخش میکنن، حالا زحمت میکشن درست میکنن، ولی میبینیم که بی احترامی میشه به خشت پرستار و این تو ذهن مخاطب خواهد موند.
بسیار بسیار خوب، خیلی ممنونم از
ان شاء الله که شما بتونید واقعا در دل ما رو بگید، بیان کنید.
بله، خودتون به زبان صریح بیان کردید، متشکرم.
واقعا اینا درد دله، چیزی که بله. ما احساس میکنیم بعد از 15 سال کار تو آی سی یو که مریضای رو میبینیم که ما با به پاشون اشک میریزیم، با به پاشون میخندیم، با به پاشون گریه میکنیم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. فقط به اندازه یک جمله اگر نکته‌ای دارید میتونیم از شما بشنویم و اگر نه که
منم همینطور از نوبه خودم متشکرم از شما بابت تدارک همچین برنامه‌ای. به هر صورت امیدوارم فقط به بهانه روز پرستار نباشه و در کل تو کل سال همچین برنامه‌ای برگزار بشه، بلکه شاید یکم وضعیت پرستاری و کلا جامعه سلامت بهتر بشه.
بسیار خوب. از شما مگه نکته جمله پایانی هست؟
من اولا از این همکارمون خیلی تشکر میکنم که با این صراحت و با این شفافیت این مطالب را فرمودند، ولی به نظر من موضوع اصلی پرستاری اصلا معیشت نیست، بی‌عدالتیه. یعنی اگر همه به سویه یک باری رو با هم بردارن اصلا هیچکی ناراحت نمیشه، ولی بی عدالتی حل بشه همه مسائل هست.
خیلی متشکرم. ما قرار هستش که فردا هم این برنامه رو و این موضوع رو در گفتگو اجتماعی ادامه بدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خدا نگهدار. آقای شریف مقدم، از شما هم خداحافظی.
جای سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
رادیو ورزش دعوت میکنن.
یه پاس تو در موقعیت برای باز کن، توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر، هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتون خواهیم بود تا دقایقی دیگر. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد و در ادامه 15:50 برای یک پرچم عنوان برنامه‌ای تقدیم به شما میشه. امواج شبه رو در ساعت 16 تقدیم به شما خواهیم کرد و ما در ساعت 17:05 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرقی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب در تهران 17:11 خواهد بود. گفتگوی سیاسی در ساعت 17:30 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ادامه 18:50 بوستان معرفت رو خواهید شنید. در ساعت 19 بدون خط‌خوردگی تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد و در ساعت 20 میتونید برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنونده باشید. و پایان بخش برنامه ها در بخش دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. امروز هم ما سومین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمون رو خواهیم داشت رأس ساعت 22:30 دقیقه با تیم ملی فوتبال آمریکا که انشاءالله با پیروزی و صعود تیم ملی فوتبال کشورمون به مرحله بعدی همراه بشه. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر در خدمت شما خواهیم بود و برنامه گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو به اتفاق شما خواهیم شنید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شماست و همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم.